موعظه یونس، مقدمه. نمیدانم اگر جای خدا بودی چه احساسی داشتی. منظورم این است که باید با مردی مثل یونس سرکار داشته باشید. او را برکت دادی، به او خدمت شگفت‌انگیزی در میان مردم خود دادید. تو از طریق او سخن گفتی و از او برای هدایت قوم خود اسرائیل استفاده کردی و او را در زمره پیامبران قرار دادی. سپس به او دستور روشنی میدی: برخیز به نینوا آن شهر بزرگ برو و بر ضد آنها فریاد بزن. و او چه میکند؟ او شما را نادیده میگیرد و در جهت مخالف فرار میکند. او باید خوشحال میبود که شما میخواهید از او استفاده کنید. او در عوض نافرمانی میکنه و فرار میکنه. او خودش را در یک کشتی میبینه که سعی داره از دست شما فرار کنه. تو در اطراف کشتی طوفانی به پا میکنی و یونس میدونه که تو اون طوفان رو برپا کرده ای، اما به جای تو با بازگشت ترجیح میدهد بمیرد تا اینکه از شما اطاعت کند. و این رو به ملوان رو بت پرست میگوید: من رو بردارید و در داخل دریا بیندازید. آن وقت دریا آرام میشود. به جای اینکه اجازه دهید او بمیرد، یک ماهی بزرگ میفرستید و با غرق شدن او و او را از مرگ نجات میدهید. چقدر با او مهربان بودی و جانش را نجات دادی، حتی اگر او تو را ترد کرده باشد. هیچ کس نمیتواند بیش از آنچه خداوند در اینجا انجام داده اش انتظار داشته باشد. اگر ما جای خدا بودیم، میتوانستیم به یونس بگوییم بعد از نمازش ترشکن ماهی و پس از اینکه ماهی او را در خشکی بالا آورد: یونس تو تمام شدی، شکست خوردی، تو خودت را از خدمت محروم کردی، دور از خانه با تو دیگر پیامبری نخواهد بود. اگر خداوند این کار را با او میکرد، یک کار عادلانه و معقولی بود، اما راه خدا این نیست. کلام خدا در فصل 3 آیه 1 میگه: علی‌رغم نافرمانی یونس، علی‌رغم طغیان او، کلام خداوند برای بار دوم به یونس نازل شد و گفت: برخیز به نینوا آن شهر بزرگ برو و فریاد بزن پیامی که من به شما میگویم را. خب، پس از چند هفته دیدن این بخشای دیگر از کتاب یونس، امروز دوباره برگشتیم به ادامه و متوجه میشیم که خدای ما خدای شانس دومه. در آیه 1 کلام خداوند به یونس رسید: برخیز و برو. در آیه 3 آنگاه کلمه خداوند برای بار دوم به یونس نازل شد و گفت: برخیز و برو. همان کلمه ای بود که دوباره آمد. خدای شانس دوم به یونس فرصتی دوباره برای انجام کاری که ابتدا از او خواسته شده بود. چیزی رو میدونید، خدایی که امروز صبح اینجا میپرستیم نه خدای شانس دوم است، بلکه خدای شانس 2002 است. خدای ما از مردان و زنانی استفاده میکنند که دعوت او رو رد کردند، گوشهایشان رو نسبت به کلام او ناشنوا کردند و مسیر را برای نافرمانی مصمم دنبال کردند. او این گونه است و این کار او فوق‌العاده است، زیرا در غیر این صورت نمیتواند از هیچ یک از ماها استفاده کند. جیمز بویس به این نکته اشاره میکند که این خدای شانس دوم در سراسر صفحات کتاب مقدس دیده میشود. ما اصل که خدای شانس دوم را در تمام طول کتاب مقدس میبینیم. ما آنها را در زندگی ابراهیم دیده ایم، موقعی که خداوند به او میگوید کلدانی را که سرزمینش بوده ترک کنه، در سرزمین موعود، سرزمین فلسطین نقل مکان کنه. ابراهیم اطاعت میکنه و میره، اما اگه داستان را به یه خاطر بیاورید میبینید که او تمام راه را نرفت. به محلی به نام هاران رسید و خیمه زد و ساکن شد. این بود تا اینکه خداوند فرصت دوم بر او ظاهر شد و به او گفت که به فلسطینی که او برای او در نظر گرفته است حرکت کند. من مطمئنم که ابراهیم برای این فرصت دوم خدا را شکر کرد. همان ابراهیم وقتی که وعده پسری بهش داده شد، عصب کردن زمان خداوند ابتناع کرد و امور رو به دست خودش گرفت و خادم همسرش رو به همسری گرفت و از او صاحب فرزند شد. اما خدای شانس دوم در زمان خودش اسحاق رو به او داد، فرزند موعود. این را ما در به عنوان شانس دوم در زندگی موسی نیز میبینیم. موسی به عنوان یک نوزاد کوچک توسط خدا برای هدفی نجات پیدا میکنه. گمان میکنم موسی باید از دعوت خودش برای رهایی قوم خداوند آگاه می بوده باشه، زیرا در دعای استفان در فصل 7 اعمال رسولان میگه که وقتی موسی مصری را کشت، او این فکر رو میکرد که خداوند از این حرکت برای نجات آنها استفاده کرد و قومش متوجه این کار هستند. او با کشتن این مصری مجبور شد برای 40 سال گله زنی گوسفند و بز و بیابان فرار کنه. او اوضاع رو به دست خودش گرفت. او باید فکر میکرد که خراب کرده این قتل و شکست و خداوند دیگه نمیتونه از او استفاده کنه و او تمام شده و این شانس او خراب شده و این وزارت آیندش از بین رفته، مأموریت آیندش. این بود تا اینکه خداوند فرصت دوم در بوته سوزان بر او ظاهر شد و به او گفت پس اکنون برو، من تو را نزد فرعون میفرستم تا قوم بنی اسرائیل من را از مصر بیرون بیاوری. ما این اصل را در زندگی داوود مسح شده از سوی خدا نیز به عنوان پادشاه میبینیم. حتی اگر او فقط یک پسر چوپان بود، برخواسته شد تا پادشاه اسرائیل شود، توانا باشکوه و در فداکاری خود به خداوند بی نظیر. با این از این ارتفاع بلند نیز سقوط کرد، مرتکب زنا و همدستی در قتل شد. مطمئنا این هم برای داوود باید تمام میشد. مطمئنا خدا برای او تمام شده بود. مطمئنا او تا پایان عمر خود باید یک پادشاه مانند اردکی لنگ می بود، یک اردک لنگ مومن. خب او فقط برای منتظر شانس دومی بود. خدایی که از طریق ناتان نبی با داوود رو در رو شد و بار دیگه او را در راه درست قرار داد. مطمئنم که داوود خدای شانس دوم را اینجا شکرگزاری کرده. ما میبینیم که این اصل شانس دوم در زندگی پتروس به طرز غم‌انگیزی عمل میکنه. او به عیسی گفت من هرگز تو را ترک نخواهم کرد، حتی برای تو جانم را خواهم داد. اما وقتی لحظه فرا رسید، او عیسی را نه یک بار، نه دو بار، بلکه 3 بار انکار کرد. با گریه فرار کرد. تون شکست خورده بود و فکر میکرد که تمام شده است. اما برای خدا شانس دوم وقتی عیسی برخواسته، پتروس را صدا کرد و 3 بار از او پرسید آیا مرا دوست داری؟ 1 بار برای هر خیانت. خداوند شانس دوم پتروس را در مسیر قرار داد که بخشیده شد و بازیابی شد. اما ما هرگز مانند ابراهیم برای خدمت به خدا حرکت نکردیم. آیا ما در حاران متوقف شدیم؟ البته ما مانند موسی زندگی خود را در دست نگرفتیم، برنامه ها و برنامه های زندگی خود را توسعه ندادیم. البته که دادیم. البته آیا ما هرگز مانند داوود در منطقی از گناه گرفتار نشدیم؟ البته که شدیم. آیا ما هرگز مانند پتروس در مواقعی خداوند خود را انکار نکردیم، در حالی که باید به جای او صحبت میکردیم؟ البته که کردیم. آیا ما هرگز یونس را دوست نداشتیم و خدا را نافرمانی نکردیم، حتی زمانی که میدانستیم او از ما چه میخواهد؟ البته که کردیم. آیا خدا با ما تماس برقرار میکند؟ آیا او ما را انکار میکند؟ البته که نه. او ما را تعذیب میکند، بله، و این همیشه خوشایند نیست. اما وقتی ما به محل توبه رسانده شده ایم، به ما یک فرصت دوم میده، نه یک فرصت سوم، نه یک فرصت دوم، یک فرصت صدام. ما لیاقت هیچ چیزی را نداریم، با این حال همه چیز را دریافت میکنیم، حتی وقتی همه چیز را به هم میزنیم. ما یا تو چطور به هم ریخته ایم؟ چگونه اشتباه کردیم؟ آیا امروز صبح اینجا نشسته اید و فکر میکنید که خدا هرگز نمیتواند از شما به دلیل ایرادات و شکستهایتان استفاده کند؟ هرچه دارید به خدای شانس‌های دوم بیاورید. خدا را شکر برای شانس‌های دوم، حتی شانس‌های صدام. امروز صبح در پیشگاه خداوند فرصتی تازه داشته باشید. این در دسترس او شما را برمیگردونه. تنها کاری که باید بکنید اینه که توبه کنید و به او روی آورید. خدای شانس دوم. آنگاه کلام خداوند برای بار دوم به یونس نازل شد و گفت برخیز به نینوا آن شهر بزرگ، برو و پیامی که به تو میگویم بر آنها صدا کن. خدای شانس دوم. بعدن خواهیم دید خدایی که باید اطاعت شود. در پاسخ به فرصت دوم در آیه 3 می خوانیم پس یونس برخواست و طبق کلام خداوند به نینوا رفت. او دیگر در تلاش برای سبقت گرفتن از خدا نبود، او تسلیم اراده خداوند بود. پس یونس برخواست و طبق کلام خداوند به نینوا رفت. یونس اطاعت کرد. این باید چیزی باشد که برای ما در زندگی مسیح خود و در موقع در هر زندگی مسیح دیگری می خواهیم. از ما باید از کلام خداوند اطاعت کنیم و برویم و انجام دهیم هرچه او خدا بخواهد. وقتی یونس در فصل 1 از خدا نافرمانی کرد، هنگامی که خود را به زمامی آورد، متوجه شد که خدا با او مخالفت میکند. خدا طوفان میفرسته و خدا او را به پایین آورده بود. این خدایی بود که او را به پایین کشید. اما این بار چیز بسیار متفاوتی را میبینیم. هنگامی که او کلام خداوند را اطاعت میکنه و میره و همونطور که به خدا به او به مردم نینوا میرسونه دستور داده بود، او صحبت میکنه و آنها ایمان میارن. در آیه 5 میبینیم خدا با او بود و قدرت خدا از طریق او کار میکرد. یونس اکنون طبق کلام خداوند راه میره. جای تعجب نیست که نویسنده اینجا به عبرانیان میگوید زیرا کلام خداوند فعال و زنده است، تیزتر از هر شمشیر دولبه‌ای، حتی روح و روان، مفاصل و مغز را تقسیم میکنه، افکار و نگرانی‌های قلب را قضاوت میکنه. این موعظه که یونس کرد فقط 8 کلمه انگلیسی و در عبری حتی کوتاه‌تر از آن 5 کلمه بود. با این حال 40 روز کل نینوا سرنگون شد، زیرا قدرت خداوند با او بود، زیرا او در اطاعت قدم می‌زد و در نتیجه احیای بسیار اساسی رخ داد. این خدایی است که باید از او اطاعت کرد. تنها از طریق کلام اوست که خداوند برکت می‌آورد و دل‌های بسته و سرکش مردم را می‌گشاید. سوم می‌بینیم خدایی که احیا میکند. اکنون آیه 4 به ما میگوید که نینوا شهر بسیار مهمی بوده که پوشش آن 3 روز طول میکشیده. احتمالاً به این معنی که یونس پیام خود را به حومه شهر و مناطق اطراف نیز همچنین و مرکز شهر برده. او به مدت 3 روز این پیام صادر را دریافت کرد. با این حال 40 روز نینوا درگیر بود و سرنگون شد. این تاثیرگذارترین پیام نیست. اگرچه من گمان میکنم که برخی از شما ممکن است که فکر کنید حداقل شایستگی کوتاه بودن یه مقدار تأثیر را داره. با این حال این سخنان بسیار مبارک بود، زیرا آن سخنان یک مرد نبودن بلکه سخنان خداوند بودن. خداوند این کلمات استفاده کرد تا یک احیای باور نکردنی ایجاد کند. یونس را تصور کنید که از این نینوایی ها چه نوع واکنشی دریافت خواهد کرد. به یاد داشته باشید که اینها مردمی خشن، شریر و بی خدا بودند که در موارد مختلف در گذشته تهدیدی واقعی برای ملت اسرائیل بوده. بنابراین یونس پیام ساده او را میپذیره. آنها چگونه واکنش خواهند نشان داد؟ آیا با خندیدن به او، با حمله به او، با نادیده گرفتن او، با اینکه او را حوصله سربر پیدا دریافت کنند؟ شاید او را سرد کنند، دل سرد کننده بدونند. فکر میکنه آنها میتوانستن به همه این راه ها واکنش نشان بدهند. اینها همه راهی است که ما میتوانیم در هر خطبه‌ای که موعظه میشه واکنششون بدیم. اما در این آیه 5 به این افراد گفته شده است به خدا ایمان آورید. آنها روزه میگرفتن و از بزرگترینشان تا کوچکترینشان گونی بندتن کردن. آیه 6 به ما میگه وقتی خبر به پادشاه نینوا رسید، او از تخت سلطنتی خود برخاست، لباس سلطنتی خدا در آورد، خود را با گونی پوشان و در زمین نشست و اعلامیه صادر کرد که در آیه 7 و 9 می‌بینیم. به فرمان پادشاه و اطراف او نه انسان و نه حیوان، نه گله و چیزی نباید بخورند یا بنوشند، حتی آب. انسان و حیوان را با گونی بپوشانند و قدرت خدا را صدا کنند و هر کس از راه شیطانی و از خشونتی که در دستورت دست بکشد. چه کسی میداند؟ شاید این خدایی باشد که میگوید توبه کنید و از خشم شهید برگردید، اینگونه شاید هلاک نشوند. مردم به کلام خداوند پاسخ دادند، شنیدند و با عمل به این اساس ترین خطبه پاسخ دادند. شما میدانید که مسئولیت دوگانه برای وفاداری در موعد موعظه وجود دارد. کسی که موعظه میکنه موظف صادقانه کلام خداوند را موعظه کنه. اما به عنوان یک شنونده، خواه من گوش میدم یا هر کسی دیگه، باید از مسئولیت خود برای شنیدن صادقانه کلام خدا آگاه باشیم. آیا ارزش های هارپر ما را به خاطر دارید؟ در غیر این صورت اگر یادتون نمیاد میتوانید در وبسایت ما برید، harperchurch.org.uk، و ببینید که ما معتقدیم که وقتی کلام خدا موعظه میشه صدای او شنیده میشه. وقتی کلام خدا موعظه میشه خدا با قوم خود صحبت میکنه و ما به عنوان شنونده میخواییم آنچه را که خدا به ما میگوید بشنویم. هیچ فایده ای در ناله کردن مبدی بر کسل کننده بودن واعظ یا خیلی طولانی یا خیلی کوتاه بودن اون نیست. تمرکز بر ویژگی های فردی و واعظان هیچ فایده ای نداره. مسئولیت ما مهم نیست که واعظ چقدر خوب یا بد باشه. مهم نیست چقدر سرگرم کننده یا خسته کننده باشه. مسئولیت ما این است که صادقانه بشنویم که خدا به ما چه میگوید. و دوستانی که خیلی به ندرت اتفاق میفتد که چیزی رو در کلام خداوند قوی و مرتبط پیدا نکند، حتی اگر البته ما گوشای برای شنیدن داشته باشیم. در پاسخ به موعظه کلام در اینجا در فصل 3 رکورد یک تبدیل انبوه بسیار قابل توجه. بسیاری از آنها در نتیجه موعظه یونس نجات یافتند. نمیدونم تمام شهر بود یا نه، اما مطمئنن یک عدد بزرگی بود. برخی از مردم میخواهند شک کنند که در دینوا تغییر مذهب های دست جمعی صورت گرفت. آنها میپرسند که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد. وقتی که چند سال بعد آشور که نینوا بخشی از آن بود به ملت اسرائیل و تقریبا یهودا نیز حمله کرده و آنو نابود میکنه. اما دو نکته وجود دارد که باید به خاطر بسپارید. اولا نینوا یکی از شهرهای آشوریان بود، اما ثانیاً و شاید مهمتر از آن در چند نسل آینده ممکن است اتفاقات زیادی بیفته. همچنین چند نسل پیش در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی احیاهای بزرگی رخ داد. اکنون به ملت‌های ما نگاه کنید. همین چند نسل پیش در کلسیت احیای دست جمعی رخ داد، اما اکنون مانند هر جای دیگری در اسکاتلند. فقط به این دلیل که احیا اتفاق می‌افته در مکانی، تضمینی برای پاسخگویی نسل‌های آینده آنها نیست. بنابراین فکر می‌کنم این احیای بزرگی برای نینوایی انجام داد و آنها نجات پیدا کردند. خدا چه نعمت شگفت‌انگیزی برای یونس در نظر گرفته بود، اما او می‌خواست از او بگریزد. می‌بینید که نکته که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که یونس احیا را برای نینوا برمغان نیاورد. این خداوند بود که احیا را به نینوا آورد. این قدرت خداوند بود که از طریق کلام که توسط پیامبر بیان شده بود آشکار شد که نینوا را به زانو در آورد. خدای یونس خدایی که احیا میکنه، خدای ما خدایی است که احیا میکنه و حتی برای کسانی که ممکن است به عنوان دشمن دیده شوند. او این راه نه طریق مردان جذاب نه برنامه‌ای پیچیده بر مقام میآورد. با کار سخت، سازماندهی و استراتژی. در هیچ کدام از این موارد شما نخواهید دید. او آنها را از طریق موعظه کلام خود در زمان حاکمیت خود و در روش حاکمیتی خود برمقام می‌آورد. این غذایی نیست که به شرط مانند یک وعده غذایی در مکدونالد سفارش داد. این غذا کاملا توسط هدیه حاکمیتی خداوند ارائه می‌شود. خدایی که احیا می‌آورد، خدایی که احیایی را در زندگی فردی ما برمقام آورده است و لطف خود ما را نجات می‌دهد و خدایی که قادر احیایی به نسبت نینوا حتی به این شهر گلاسکو نیز بیاورد. بنابراین همونطور که به این فصل نگاه کردیم دیدیم که او خدای شانس دوم بود، خدایی که باید اطاعت شود، خدایی که احیا می‌آورد. در نهایت می‌بینیم او خدایی است که مهربان است. می‌گوید وقتی خدا دید که آنها چه کردند و چگونه از راه شیطانی خود برگشتند، خدایی از بلایی که گفته بود بر سر آنها خواهد آورد پشیمان شد و او این کار را نکرد. خدا رحم کرد. خدایی که میگوید ای جمعی قوم ها به سوی من بازگردید و نجات یابید، زیرا من خدا هستم و دیگری نیست. بر کسانی که رو می آورد رحم کند. قضاوت خدا بر کسانی که رو می آورند فرود نمی آورد. او عذاب نمی دهد. بنگرید که نینواهی ها چه کردند. از راه های شیطانی خود بازگشتند. آنها زندگی تو هم با خشونت و شرارت را متوقف کردند و به خدایی که خدای همه ملل است روی آورد. معنی آن این است که نینوا که خدا با آن گفته بود در 40 روز سرنگون خواهد شد دیگر وجود نداشت. مردمی که مغرور بودند خود را فروتن کردند. آنها که سرگش بودند خداوند را عاجلانه صدا کردند و خدا صدایشان را شنید. نینوا مخلوق قدیم رفته بود و نینوا خلقت جدید به وجود آمده بود و به این مخلوق جدید خداوند رحم کرد. او نه تنها صدای آنها را شنید بلکه اعمال آنها را دید. ما خدایی را میپرستیم که بر گناهکاران توبه کننده رحمت میکند. این تنها دلیلی است که امروز صبح میتوانیم خودمون را فرزندان او بنامیم، زیرا او نسبت به گناهکاران توبه کننده مانند ماها دلسوزی میکنه و همونطوری که او بر ما دلسوزی کرده به دیگران هم خواهد کرد، حتی دیگرانی که ممکن است ما آنها را دشمن ببینیم. اما مهم است که به یاد داشته باشید که این نوع دلسوزی مهم نیست، یک نوع شفقت نیست. این شفقت، شفقتی که به نینوایی ها نشان داده شد و به من و شما نشان داده می شود، چیز پرهزینه ای از زیرا این شامل گرفتن جسم و مردن بر روی صلیب برای همه راههای شیطانی و خشونت نینوا و هر چیز دیگری بود که انجام دادم. این شامل پرداخت بهای اشتباه توسط خدای پسر بود و ویرانی که خدا گفته بود بر نینوایی ها ریخته خواهد شد. مجازاتی که او به گناهکاران وعده داده بود ریخته شد، فقط نه بر نینوا و نه بر ما، بلکه بر خداوند دوست داشتنی عیسی مسیح که مایل بود مجازاتی که ما مستحقان بودیم رو بپذیرد. او فقط آنها و ما را رها نکرد، بلکه در جای آنها ایستاد و خشم خدا بر پسر خدای ما وارد شد. علامت یونس که متای 12 اون صحبت میشه، پتروس آخرین باری که ما در یونس بودیم با آن اشاره کردیم، هنگامی که خداوند عیسی مسیح برای صلیب مرد و در قبر دفن شد و پس از 3 روز به زندگی ابدی برخاست. غلبه بر مرگ و گناه برای نواحی ها و برای ما. خداوند مهربانی داریم. بنابراین همونطور که به این فصل نگاه کردیم دیدیم که خدای شانس دوم، خدایی که باید اطاعت شود، خدایی که احیا می‌آورد، خدایی که مهربان است. قبل از اینکه به پایان برسیم، بیایید یک لحظه وقت بگذاریم و آنچه را در این فصل آموخته این به عنوان یک کلیسا به کار ببریم. به عنوان یک کلیسا ما می‌خواهیم مردم را نجات دهیم. این جور نیست. ما می‌خواهیم در زندگی خود، در خانواده‌هامون، در کلیسا و در این شهر گلاسکو شاهد تجدید حیات باشیم. خب توبه نینوایی یا 4 عنصر کلیدی رو برای احیای حیات به ما پیشنهاد میکنه. موعظه صادقانه و شنیدن صادقانه کلام خدا. ما به عنوان تیم موعظه اینجا در آهبر اگر میخواییم شاهد احیا باشیم، لازم نیست بهترین واعظان روی کره زمین باشیم. ما به نیازی به خنده دار بودن، سرگرمی کننده در بیان نیستیم. ما حتی نیازی به گوش دادن آنها نداریم. اما چیزی که ما با آن نیاز داریم قدرت خداست که از طریق کلام خدا کار میکنه. چگونه این اتفاق میفتد؟ این زمان اتفاق میفته که واعظان در جستجوی وفادار و صادقانه و آشکار خداوند برای کلام او باشند. وقتی واعظان وفادار کلام خدا را باز میکند و آنچه را که در آن است با مردم در میان میگذارد، این سهم ماست و این سهم ماست و لطفاً در طول هفته برای ما دعا کنید تا بتوانیم سهم خود را گرامی بداریم. اما یک قسمت برای شما نیز وجود دارد، شنیدن صادقانه کلام خدا. صبح یا عصر یک شمه بیایید و ایمان داشته باشید خداوند چیزی برای گفتن به شما دارد. از طول پیام یا اینکه در بعد از آن ممکن است برایتان جالب باشه، یا اینکه تعامل برایتان ممکن آسان باشه یا نه، نگران نباشید. باور کنید که خدا در میان همه این چیزها چیزی نیز برای گفتن به شما دارد. صادقانه قاطعانه کلام خداوند را بشنوید. موعظه وفادارانه و شنیدن وفادارانه کلام خدا ضروریه. اگر ما احیا را میخواهیم تجربه کنیم، این قرار است نعمت خدا شناخته بشه. به خدا ایمان داشته باشید. نینوایی ها چیزی بیش از شنیدن صادقانه این کلام انجام دادن. آنها به خدا ایمان آوردن. وقتی شنیدن، با ایمان به خدا پاسخ دادن. وقتی پیام یک شنبه به یک شنبه را میشنوید، وقتی صادقانه با آن گوش میدی، وقتی تشخیص میدی که خداوند یک شنبه به یک شنبه چه میگوید، تو باید خدا را باور کنی. از عدم جذابیت وعاظ استفاده نکنید که اینو رد کنید، یا توانایی آنها به خاطر برای بیان کردن کلام، از این به عنوان بهانه برای دور انداختن الماس ارتباطی که خداوند به شما داده است. خدا را باور کن. ایمان از شنیدن پیام میاد و پیام از طریق کلام مسیح شنیده می شود. نسبت به ایمان اقدام کنید. نینوایی ها این کلام را شنیدن. آنها به خدا ایمان آوردن. پس چه کردن؟ بر اساس ایمان وارد شدن. روزه گرفتن، با پوشیدن گونی و به عزاداری بر گناهان خود فروتنی کردن و به دنبال خدا رفتن. وقتی کلام خدا را می شنویم و به خدا ایمان می آوریم، باید با ایمان نیز عمل کنیم. اگر واقعا به خدا ایمان داشته باشیم، هفته به هفته با اقداماتی که باید در زندگی خود انجام دهیم، این مکان رو ترک خواهیم کرد. گمان میکنم آزمون این است که آیا ما واقعا به خدا ایمان داریم یا نه. این است که با کارش رو در اعمالی که انجام میدهیم خواهیم دید. آیا واقعا پاسخ ما درست خواهد بود یا نه. احیا زمانی اتفاق می افتد که موعظه وفادارانه و شنیدن وفادارانه کلام خداوند در حال اتفاق افتادن، جایی که مردم هفته به هفته به خدا ایمان می آرند و بر اساس آنچه خداوند از طریق کلام گرانبهای خود به آنها میگوید اقدامات مشخصی را انجام می دهند. آخرین نکته کاربردی، روی آوردن از گناه. با عنوان بخشی از عمل باید در ما روی گردانی از گناه خاص نیز وجود داشته باشد. مردم نینوا که ما گفته می شود از خشونت برگشتند. پادشاه نینوا با آنها میگوید هر کسی که از راه شیطانی خود برگردد و در خشونت که در دستورت برگردد. ما نیز باید از گناهان خاص خود صرف نظر که در چه هستن و در چه اندازه هستن برگردیم. اگر بخواهیم برکت و احیا رو بشنویم باید دست برداریم. بنابراین در اینجا ما این رو داریم. بزرگترین احیاگری که از ساده ترین موعظه سرچشمه گرفته است. ای کاش خداوند ما را زنده کند، زندگی ما را احیا کند، کلیسای ما را احیا کند، جامعه ما را احیا کند، شهر ما را احیا کند. این فقط میتواند با موعظه صادقانه و شنیدن وفادارانه آن، ایمان واقعی به آنچه که او به ما میگوید و اقدام در مورد ایمان و روی آوردن از گناه انجام میگیرد. سپس خدای شانس دوم که باید از او اطاعت کرد که احیا میکند و شفقت میبخشد، ممکن است برکتی را بر گلاسکو بیاورد که هرگز ندیده بودیم. آمین.